بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اونهایی که علاقمند به غیر هستند پروردگار آن و انبیاء او و ائمه طاهرین خیر رو تفسیر کردن، توضیح دادن، موارد و مسیرش رو بکردن که این بزرگواران خیر رو اشتباه نفهمن و کاری رو به عنوان خیر به اشتباه انجام ندن. اون چه که به عنوان مصداق خیر و تفسیر خیر در قرآن مجید و روایات بیان شده حقیقت خیره، ذات خیره. یکی از مفسرین خیر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام که در یک قطعه بسیار با ارزشی خیر رو اینطور معنا کردن و مصادیقش رو به این صورت بیان فرمودن: ولکن الخیر ان یکثر علمک. خیر زیاد شدن معرفتت، زیاد شدن آگاهی و دانش و علمت، و زیاد شدن دانش و علم به اینه که در مجلس دانش، در مجلس علم حضور پیدا بکنی. وجود مبارک رسول خدا می فرماید یه مجلس علمی که برپا میشه و یه معلم میاد به مردم حقایق رو تعلیم میده، به محض این که این مجلس اعلام میشه یا برپا میشه، پنج حق از اون مجلس به عهده امت من میاد. خیلی روایت با ارزشیه، بزرگان ما این روایت رو نقل کردن. حق اول پیغمبر فرمود شرکت در اون مجلس، چون اجازه به ما ندادن که وقتمون و همه عمرمون رو برای دنیامون خرج بکنیم، چون ما فقط با دنیا سر کار نداریم. ما در اینجا به قول امیر المؤمنین مانند کاروانی هستیم که پیاده نشده کاروان سالار فریاد برمی‌داره کوچ کنید. و این فرمایششون اشاره به روایتیه که مرحوم فیض نقل کردن که بچه وقتی از هم مادر دنیا میاد، به محض آمن دنیا دو تا مطلب گوشش میگن. مطلب اولی که در گوشش میگن اینه که آماده مرگ باش. یعنی جنابالی اینجا موندنی نیستی، دائمی نیستی. چند روزی در اینجا مهمانی و مسافری، باید بیر. مطلب دیگری در گوشش میگن اینه که بهش میگن همه اعضا و جوارح و جوانهت رو، اون چه که در ظاهر داری و اون چه که در باطن داری سالم بهت دیم، بعد مردن سالم تحلیلی. ما چشم کور از گناه، گوش کر از گناه، زبان لال بر اثر گناه، دست لنگ از گناه، پای چلاغ از گناه، شکم پر از هم، مغز پر از مطالب آوه، نیتای فاسد دل رو محویل نمیدیم. ما سالم بهت عنایت کردیم، سالم هم باید به ما پس بدی، چون تو میک نیستی که هر تصرفی که خودت دلت بخواد در چشم، در گوش، در دست، در زبان، در شکم، در شهوتت داشته باشی باید مطابق ما باشه، به اجازه ما باشه، برای ما باشه. دو تطلب رو به کودک میگن و ناصر خسرو و علوی قبادیانی از اون روایت اول که فرمود وقتی به دنیا میاد بهش میگن که آماده مردن باش، این برداشت رو کرده در یک از شعراش و قطعهاش که طفل به محض این که به دنیا میاد شروع میکنه گریه کردن، علت گریهش همین خبریه که بهش دادن. همین طوری که در حیم مادر موندنی نبودی، یه نه ما نگره داشتیم بعد انداختیمت بیرون، اینجام به پنج و شهر سال نگره میداریم و اینجام میندازیمت بیرون. خب اما نباید همه وجودمونو خرج کنیم. ما به اندازه معاش حلال و به فرمان پیغمبر عفاف و کفاف باید دنبال دنیا بریم و بقیهش هم خرج برنامه ها دیگه بکنیم. یکیش همین شرکت در مجالس علم که پیغمبر فرمودن این مجالس علم قابل مقایسه با مجالس قرائت قرآن خالی نیست. یه جا که نشستن مردم فقط قرآن میخونن چه شرکت بکنم، یا یه جا که یه نر داره به مردم یاد میده، فرمود برو اونجا که این یاد میده. یا به حضرت صادق میگه دو نفر دارن حاک میشن، یکی داره تو آب دریا گرم میشه و یکی هم داره به گمراه حاک میشه. من یه نفرم بیشتر نیستم، دست دوتا رو نمیتونم بگیرم. اگر برم داره دست و پا میزنه تو آب غرق میشه، او رو بگیرم این بیدین میشه به وسیله یا وسوسه گر. اگه بیام این وسوسه گر رو رد کنم، او رو از هلاکت معنوی، او در دریا غرق می دست کدوم ها رو بگیرم؟ فرمودونی که غرق میشه ولش کن بذار غرق بشه بمیره، روحی که دارن به جهل و به نادانی میکشنش اونو نجات بده. علم هم خوش ارزش هم هر جا قرار گرفت به طرف ارزش میده، خودش جز ارزش هست، چون علم ذات حضرت حقه و ما هیچکی رو در این عالم نداریم که ذات رو ارزیابی بکنه بگه چقدر میارزه. اونجا علم بی نهایت، ارزش هم بی نهایت. علم در کره زمین شعاع علم پروردگاره. کسی که عالم نبوده علم پیش ایشگی نبود. وقتی پروردگار آدمو آفرید فرمود و علم آدم الاسماء کلها، او معلم اول مایه ها رو داد به بچه ها، بچه ها الان این مایه ها رو روش فکر کردن، تحقیق کردن و این دامنه گسترده دانش رو در عالم به وجود آوردن، هم دانش معنوی رو و هم دانش مادی رو. علم دین هم زمان پیغمبر اکرم به این وسعت کرده، پیغمبر مایه های علم داد به مردم، ائمه مایه های علم دادن به مردم، مردم دادن بسن تحقیق کردن، هزاران کتاب فلسفه، حکمت، عرفان، اخلاق، تفسیر، فقه به وجود آوردن. ابتدا که انقدر پهن نبود سفره. خب یک حقی که این مجالس برگردن مردم دارن اینه وقتی خبردار شدن از برپا شدن مجلس در اون مجلس شرکت کنن. قدمی هم که برای شرکت در مجلس علم برداشته میشه در تمام عالم و پیش خدا بهترین قدم، بهترین قدم. یک کسی وسط جنگ از امیرالمومنین یه مطلبی رو پرسید، یه نفر اعتراض کرد که آقا اینجا جای حرفانی، امیرالمومنین فرمود است ما داریم می جنگیم که جهل و نابود بکنیم، همین جای این حرف است. برای اونا همه جا کلاس علم بود، کلاس بود، عاشق بودن که دانش رو انتقال به دیگران بدن. براشون هم زمان مهم نبود. من در روایت دیدم کمیل ابن زیاد یه بار اومد اول شب خدمت امیر المومنین یه سوال کرد، عرض کرد من حبیقه، جوابشو داد، خوبم گوش داد و حضرت رو نفهمیدن جوابتو، توضیح بیشتری بده، زدنی بیانم. حضرت مقدار دیگه هم براش توضیح داد، بعد گفت نفهمیدم، زدنی بیانم بیشتر فرمین علی جان. دو مرتبه حضرت توضیح داد تا جایی که امیرالمومنین فرمود کمیل فوت کن تو چراغ، چون فجر طالع شده میخوام نماز صبح بخونم. نخوابید اون شب امیرالمومنین به خاطر علم. یه خانومی اومد در خانه حضرت زهرا، حضرت اومد دم در گوی مطلب دارم بپرسم، فرمود بپرس، جواب داد خانه زهرا، دوباره گوی مطلب دیگه هم هست فرمود بپرس، سه باره گوی مطلب دیگه هم هست فرمود بپرس. بعد که تموم شد شاید دو ساعت کشید، فاطمه مرضیه رو سر پا نگرداشت تو چارچوب در، نمی اومدم تو که بیاد بیشینه تو اتاق، دوباره پیغمبر رو سر پا نگرد ندار. بعد که خاطره گفت دختر پیغمبر خیلی من از شما عذر میخوام، فرمودن نه، تو اومدی اینجا از من مطالبی رو پرسیدی، منم جواب شما رو دادم، شما منو به یه ثواب و پاداش عظیمی رسوندی، عذرخواهی نداره، من خیلی چیز گیرم اومد از اینکه دم در خونه یه جلسه علم برپا شد، تو پرسیدی، من دان کردم معلم و متعلم پیش خدا ارزششون از همه موجودات بالاتر، نفر سوم هم امیرالمومنین می‌فرماد حزب باد، اونی که نه عالمه نه شاگرد عالم، این دو نفر فقط در عالم نجات پیدا میکنن، یکی اونیه که تعلیم میده، یکی اونیه که تعلیم میگیره، نفر سومم حزب باد، امیرالمومنین میفرماد این پشه است، باد از شمال میوزه میره طرف شمال، جنوب میکشه طرف جنوب، غرب میشه غربی، شرق میشه شرقی، اصلا یه پای ثابتی نداره، پشه نفرسه. اونی که میگه مسجد چیه، منبر کدومه، این همونیه که امیرالمومنین میگه پشه است و گرفتار باده، یمیلون کلم، و همه طرف میبرنش و میره، اما عالم و متعلم هر دو دنبال خدا میگردن، آخرش هم خدا رو پیدا میکنن، دنبال قیامت میگردن پیدا میکنن، دنبال نجات میگردن نجات رو پیدا میکنن، دنبال خیر دنیا و آخرت میگردن خیر دنیا و آخرت رو پیدا میکنن، چون همه این واقعیات از طریق علم قابل پیدا کردن، علم آدرس. شما همه این قرآن مجید رو ببینید همش آدرس. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آدرس خدا. این آدرس پروردگار. یا اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان و مالها، این آدرس قیامت. خادم وقتی بیاد قرآن رو بفهمه، وقتی بیاد روایت رو بفهمه، آدرس همه یه حقایق رو پیدا میکنه و تو همین آدرس علاقه هم پیدا میکنه. وقتی آدرس خدا رو میدن که خدا کریم، رحیم، ودود، غفور، مصور، بدیع، ملک، قدوس، خادم میبینه دارن آدرس کسی رو میدن که زیبایی بی نهایت، علاقه پیدا میکنه. آدرس بهشت رو میدن، خودم علاقه پیدا میکنه. آدرس جهنم رو میدن، آدم نفرت پیدا میکنه، خب راشو برمیگردونه که نره جهنم. یعنی علم در دین عهده‌دار آدرس دادن به این واقعیات، بی علمم محال آدم یکی از این واقعیات رو پیدا بکنه، محاله. خب این حق اول، شرکت در اون مجلس حق به پیغمبر می‌فرماید. یعنی اگه آدم این حق رو رعایت نکنه قیامت مسئوله. حق یعنی واقعیتی که رعایتش لازمه. حتی در یه روایت دیگه حضرت یلزمو دارن، یعنی لازمه واجبه مردم این حق و رعایت بکنن. در روایتی داره هفته بر کسی بگذره، 7 روز، و نره در مجلس علم، اون چرا که برای دینش لازم داره نشنوه ملعونه، اون هفته رو ملعونه. باز در روایت دیگه وارد شده که پیغمبر می‌فرماید یاد گرفتن یک واقعیت در دین من ثوابش از 12,000 ختم قرآن بیشتر. که آدم الان عربی رو بخونه و نفهمه، ولی حالا بیاد یا آیه رو بفهمه، یا حقیقت رو بفهمه. فرماید ثوابش از 12,000 ختم قرآن بیشتره. این علم، این حق اول. اما حق دوم، پیغمبر می‌فرماید وقتی شرکت کرد به دهان معلم، به حرفای معلم، به مطالب معلم دل بده، یعنی همه وجودش بشه گوش، حواسش فقط جمع تعلم باشه، جمع یاد گرفتن باشه. این خیلی حق عظیمیه، خیلی حق عظیمیه. گاهی در این مجالس شرکت میکنن مردم، یه گوینده یک ساعت روغن کبدشو مصرف میکنه برای مردم، واقعا علم میگه. یکی یه طرف مفاتیح میخونه، که نماز مستحب میخونه، که شب جمعه است دعا کمل داره میخونه، که قرآن میخونه، و اون معلم هم داره زجر میکشه. یعنی اون قرآن خوندن معصیته، اون نماز خوندن یقینا معصیته، اون مفاتیح خوندن چون آزار دهنده است، هم بغل دستی رو آزار میده، هم گوینده رو آزار میده. ای کاش خود مردم یه بار آمادگی نشون میدادن، یه ساعت یه شب برای مردم صحبت کنن، ببینن تهیه مطلب خوب، یعنی علم قرآن و علم اهل بیت چقدر زحمت داره، چقدر. که آدم در قرآن بگرده آیه مناسبی رو برای جلسه پیدا بکنه، در روایات بگرده روایات مناسب بحث رو پیدا بکنه، بعد بشینه رو این آیات و تفسیر آیات و روایات فکر کنه، بینویسه، نظام بندی بکنه، اشارات لطائفش و نکاتش رو، بعد تو اتاق را بره حفظ بکنه، بعد بیاد رو منبر برای مردم بگه. یه منبر خوب جون آدم رو به لب آدم میرسه برای تهیه کردنش. اون وقت پیغمبر میفرماد حق به اون مجلس بر عهده شما اینه. حق دومش، وقتی شرکت کردید گوش باشه. من 2 تا آیه از قرآن بخونم، به ترتیبم بخونم. موسی بن عمران وقتی وارد طور شد، اولین بارش هم بود وارد کوه طور میشد، اولین انسانی هم بود که مستقیما صدای خدا رو میشد، انی انا الله لا اله الا انا. اول پروردگار خودشو معرفی کرد، توفیقم به قلب موسی داد، جلوه کرد که دل باور بکنه این حرف خداست، سخن خداست، باور 100%، باورم کرد. اول گفت من خدای تو، بعد بهش نگو حالا برو پیش فرعون، حالا نماز بخون، حالا آماده باش من تورات رو نازل کنم، حالا آماده جهاد فراگیر باش، اینا رو بهش نگو، حالا برو مردم رو نجات بده. اولین مطلبی که به موسی در کوه طور خطاب شد این بود وستم لوایوها. اینجا کلاس درس موسی، همه وجودت بشه گوش، ببین چی میگم، گوش. گوش دادن به معنی شنیدن صدا نیست. خیلی ها فکر میکنن این استمع وسمع یسمعون در قرآن به معنی رسوندن صدا به گوش. این صدا رو که همه گوشدارا به گوش خودشون میرسونن، نمیرسونن. ما با حیوانات هم که حرف میزنیم صدای ما به گوششون میرسه. گوش دادن در اصطلاح قرآن نه به معنی اینه که این لاله گوش رو روبروی موج دهن معلم بگیر. گوش دادن یعنی این حرفا رو که داریم میشنوی قبول کن. قال الله یعنی حرف خدا رو به جان بپذیر، حرف رسول الله رو بپذیر، حرف فاطمه زهرا رو بپذیر، حرف ائمه و اولیاء خدا رو بپذیر، قبول کن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رو، فرمودن من 14-15 سالم بود نجف، به یه استادی هدایت شدم. اولین جلسه به اون استاد گفتم چی کار بکنم برم، یه مطلبی رو به من گفت، منم قبول کردم، جاده رو رفتم و شدم. اونم یکی بود مثل ما، وقتی رفت نجف سوادی نداشت. اونم یکی مثل ما، اما یکی از اولیای خدا بهش یه راهنمایی کرد، اونم قبول کرد و همین قبول و پذیرش رو به عمل گذاشت، شد علامه طباطبایی. واقعا در دوره ما تو این 100 ساله اخیر آدم کم نظیری بود، آدم کم نظیری. ما در قم یه درس اسفار می رفتیم، یه هم درسی داشتیم با ما مباحثه می کردیم کتاب درسی. یه روز یه چند لحظه دیر اومد سر درس، آدم منظمی هم بود، خوبم درس میخوند، خوبم مباحثه میکرد، آدم مقدسی هم بود، پاک. اش گفتیم امروز مثلا 5 دقیقه دیر اومدین، ما درس رو نگر داشتیم تا شما برسیم. کجا بودیم؟ گفت درس تمومشه میگه. گفت با عجله داشتم می اومدم درس، دم در صحن اتابکی حضرت معصومه علامه طباطبایی رو دیدم تنها. حالا من یادم نید داشت از صحن بیرون می اومد یا داشت وارد صحن می شد. گفت من رفتم جلوشو گرفتم، گفتم آقا منو یه راهنمایی بکن که تا آخر عمرم بس باشه. علامه طباطبایی هم عادت نداشت زود حرف بزنه. امیرالمومنین میفرماید عاقل زبانش پشت عقلشه، اول مطلب و حلاجی میکنه بعد میده به زبون بگه، جاهل زبونش جلوه، در جا حرف میزنه، صد توش هم اشتباه میکنه. گوهر نامه سرشو انداخت پایین، حالا 10 ثانیه 20 ثانیه رفت تو فکر، بعد سرشو بلند کرد و این مطلب رو به من گفت. گفت من که پسایی تا آخر عمرم رو گرفتم، همین همدرسی من میگفت. چی گفت؟ گفت آروم گفتش که انا لله و انا الیه راجعون. البته اون همشاگردی من گرفته بود علامه چی بله، ما که این آیه رو 1000 بار تو ختم ها شنیدیم، چی گرفتیم از این آیه؟ اون گفت من پسایی تا آخر عمرم رو از دهان علامه گرفتم، همین انا لله و انا الیه راجعون. علامه به او القا کرد، باور کن مملوکی و باور کن که تو رو در مدار برگشت به خودشون انداختن هیچ چاره ای هم نداره، باور کن مملوک. انا لله یعنی باور کن مملوک، اونم مملوکی که هیچ راهی برای برقراری ملکیت در این عالم نداره. ملک واقعی ملکیه که انتقال پیدا نمیکنه. ولی این چه ملک واقعیه که امروز دست من فردی میرم محضر منتقل میکنم به یکی دی؟ چه ملکیه که وقتی ملک الموت میاد منو میبره کلشو میبرن؟ چه ملکی؟ این حق دوم این مجالس وستم لمایو ها موسی قبول کن اونی که میگه خدا داره میگه. یک آیه این اخلاق پاکان عالم بود که در مقابل معلم فقط گوش بودن. آیه دیگه آمن الرسول، که قدیما بعد نمازهای عشا به عنوان دعا این آیه رو میخوندن، حالا نمیدونم کی مردم رو هدایت کرده بود این آیه آخر سوره بقره رو بخونن، خیلی خوب بود. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیغمبر من با همه وجود به اون چه که بهش نازل شده بود گره خورده بود. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالو، همه مؤمنین واقعی عالم و قالو سمعنا، خدایا قبول کردیم و اطعنا، به کارم میگیریم. همین همین، اصلا بیشتر از این حرفی در عالم وجود نداره. بقیهش به قول امام صادق فضله و به قول اهل دل شعره، یعنی بافته و یاوه ساختگی. قالو سمعنا و اطعنا، ما قبول کردیم و اطاعت کردیم، حالا غفران نکرد. خدایا ما نیازمند به پوشش تو هستیم که آبروی ما رو حفظ بکن، حیثیت ما رو حفظ بکن، خطای ما رو بپوشون. غفرانک ربنا و الیکل مسیر،
ما اختیاری نداریم، دارن ما رو به جانب تو بر میگردونن، آخرین جای ما در این عالم پیش خودته. اونجا اون وقت آقا پرونده دوره عمر رو وا میکنن، در جا به آدم میگن 70 سال عمرتو ببین. حالا به مؤمن نشون بدن پروندهشو، کیف میکنه وقتی صفحات پرونده رو میبینه، تو قیامت از شدت شوقش داد میکشه، یقول فریاد میزنه بیاین بیاین اقرأوا کتابی، پرونده منو بخونین ببینین چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر مثبته. اما بدکاران اونام اون طرف داد میزنن، میگن ای کاش پرونده ما رو به ما نداده بودن، خودمونم نمیدیدیم. این حق دومه، مجلس علم. خب خیر و شر رو تو همین مجالس معنا میکنه. دانشگاه که این حرفا رو نمیزنن براتون و برای بچهاتون، اونجا فیزیک میگن، طب میگن، هندسه میگن، ریاضی میگن، کامپیوتر میگن، انترنت میگن، فضا میگن، مسائل دیگه ای میگن، سیاست میگن، اقتصاد میگن. اونجا اصلا این بحثا نیست، این بحثا مال مجالس انبیا و ائمه طاهرینه که در نبود خودشون انتقال به مساجد پیدا کرده. ما باید در کشورمون آبادترین مجلس مساجد باشه، که نیست. مردم وقتی یه جلسه علمی برپا میشه باید سر و کله برای آمدنش بشگنن، را نباید باشه. جای دیگه این حرفا رو نمیزن. این حق دوم، بشنوید، بپذیرید. حق سوم، نگر دارید این شنیدن، حالا یا با یادداشت کردن تو ذهنتون یا با یادداشت کردن روی یه صفحه نگرد. یعنی این علمو نذارین بپره، در خود حفظ کن. و حق چهارم، به این دانش اندوخته عمل کنید. و حق پنجمم، اول به زن و بچه تون بعدم به مردم دیگه انتقال بدین. این علم، علم ارزشه، علم جلوه، علم حقه. این ارزش در هر کی قرار بگیره اونم ارزش پیدا میکنه. شما وقتی عالم بشین، پیغمبر میفرمد نگاه کردن به چهره شما عبادت، ان نظر و علا وجه العالم عبادت. پیغمبر می فرمد ان نظر و علا باب العالم عبادت، و نگاه کردن به در خونه عالم عبادت. پیغمبر می فرمد عالمی اگر از سر قبرستونی بیاد رد بشه، اهل قبرستان در عذاب باشن. خدا بلا فاصله میگه عذاب و به احترام قدم این عالم از این قبرستان بردار. عالم داره رد میشه، همین عالمایی که روزنامه فوششون میدن، حوزه های علمیه، مراجع، همین عالمان که 10 سال دریاوار دارن بهشون با قلم و با زبان فوش میدن، ناسزا میگن. تا اینجام جلو اومدم که گفتن آخوندو باید این کشور گرفت. تا همین 2-3 سال قبل تا اینجا هم جلو اومدن، یعنی وایستادن بلکه حوزه ها ریشه کن بشه، مهرآبا تعطیل بشه، منبرا تعطیل بشه، چون دیدن اگر این مسجدا و حوزه‌ها و عالما باشن نمیتونن به همه نقشه‌هاشون برسن، چون خودشونم بیچاره ها عملهای اروپا و آمریکا بودن، ولی زورشون نرسید و نمیرسه، نبایدم برسه. خب در این مجالس معنی میشه خیر و شر. خیر اینه ان یکثر علمک، معرفتت زیاد بشه. چه خیلی بالاتر از ده که آدم هر روز به دانشش، به بصیرتش، به بینشش، به دیدش، به فکرش، به عقلش، به قلبش اضافه بشه. این اضافه ها والله سرمایه است، سرمایه. من بچه بودم خونمون تو خیابون لرزاده و خراسون و صفاری بود، یه عالمی اونجا داشتیم درس خونده، نجف بود. اولین بار در تهران یه چنین بنایی به وسیله او گذاشته شد، اولین بار، قبلا نبود تو تهران. حالا نه هم شما یکی دوتا تهرونی میشناسم تو جلسه که اصلا بچه تهرونن، از اونام بپرسین، نبود این مسائل. اولین کسی که در مسجدش به هر تناسبی جلسه منبر برپا کرد و از بهترین منبریای اون دوره که یکیشون الان پیدا نمیشه دعوت میکرد، 10 شب منبر میرفتن. من یادمه شب 13 رجب بهترین جشن و او پایه گذاری کرد. روز 13 رجب هم جشن بود تا شب که شب 14 شب 15 مردم که می اومدن برا نماز کل مسجد سیاپوش و رو این سیایا تابلو راجع به حضرت زینب علیها السلام. من بچه بودم این روایت رو تو همون مسجد دیدم که پیغمبر فرمود هر چشمی برا زینب گریه کنه مساویه با گریه بر حسن و حسین. صادقیه یادگار اونه، زینبیه یادگار اونه، موسویه یادگار اونه. کم کم انتقال به مسجدای دیگه پیدا کرد، ولی قبل از اون منبر در تهران یه ده عاشورا بود و مارمزون هم شبا قرائت قرآن بود بیشتر جا. اون اومد علمو در مسجد رواج داد و مردمی هم که اونجا بودن انصافا مردم با معرفتی بودن. همین صندوقای قرض الحسنه تمام کشور اونجا پایه ریزی شد، یعنی اولین صندوق اونجا تشکیل شد که مادر همه صندوق ها. حوصله باید داشته باشیم ما نسبت به علم، به دانش، به معرفت دینی. اگه ما معرفت دینیمون کثرت پیدا بکنه در مقابل وسوسه ها بیمه میشیم، دین ما محفوظ میم. ای بسته بند هوا چشم باشی تو اسیر قفس، ای تو تیشکر خواب
آزاد و فقط باشی به قفص. هر لاشه نباشد تو سلطان را مازیب گر خود نکنی بر خود رحم امید مدار دیگر ماه رجب شب جمعه تمام انبیا و اولیا امشب مأموریت دار بیان کنار قبر ابی عبدالله از روزی که بدن مطهر در این قبر دفن شده انبیا زائر شده ملائکه زائر بوده مؤمنین و مؤمنات زائر بوده اما میان این همه زائر کدام زائری مثل زینب کبرا پیدا میشه و وقتی اومد نه قبر بود نه حرم فقط یه گودال پر از اسلحه که با یه دنیا ادب نشست این اسلحه ها رو کنار زیر بغل اون بدن قتل قبر رو گرفت و دامن مجبور شد سوال بکنه سوال اول این بود انت اخی آیا تو برادر منی من درست اومدم و ابن والدی آیا تو بسر امیر المؤمنین بابای منی و بلومی آیا تو بسر فاطمه زهرا مادر منی بعد رو کرد به مدینه علتش هم این بود بارها دیده بود حسین و پیغمبر رو سینش خوابانده سلام علیکه یا رسول الله ملیک و سبا آجا حسین و کبر از مقدس اون اعضا مصلوب الامامت و رضا پشودی هم ببین این کشته فتانه به ما بود حسین تو بین سید دست و بازده در خون حسین تو اللهم اهلنا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك يا رب.